از بیانات قرآنی دو نوع برهان میتوان به دست آورد. البته بعضی از بزرگان بیانات دیگری و براهین دیگری هم به دست آوردن که برای ما چندان روشن نشد. اون چه بنده از میکنم چیزیست که از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه شنیدم و در تفسیر المیزان هم وجود داره. ایشون میفرمودند قرآن دو جور برهان برای اصلاح معاد اقامه فرمودی. برهان عقلی، در بعض از آیات به یک نوع برهانش اشاره شده، در بعضی از آیات به نوع دیگری از برهان، و هر دو برهان در سوره صاد با هم جمع شده. در این سوره شریفه می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. دو تا آیه هست، هر کدام مشمل یک برهان برای معاد. آیه اول از راه حق بودن آفرینش، باطل نبودن و به تعبیر دیگر هدفداری آفرینش. نظر برادران و خواهران باشه، درباره خداشناسی که بحث می کردیم مبحثی بود درباره این که آیا آفرینش هدف دارد یا نه. در اونجا بحث هایی داشتیم که به درد اینجا میخوره، اگر فراموش شده مراجعه بفرمایید. چند تا آیه داشتیم درباره این که آفرینش جهان به حق است، و در مقابلش آیاتی داشتیم که باطل و لهو و لعب نیست، عبث نیست. حق بودن آفرینش در لسان قرآن مساویس با باطل نبودن، عبث نبودن و لهو و لعب نبودن، یعنی هدف حکیمانه داشتن. این جهانی که ما میبینیم با نظام خاص به خودش همواره پدیده‌هایی به وجود میاد و نابود میشه، کم یا دراز عمری دارد و میپیماید و تمام میشه. درختی سبز میشه، رشد میکنه، نمو میکنه، میوه میده یا بی میوه هست، سایه میافکنه، شاخه هاش قوی میشه، تنش قوی میشه و پس از چندی 10 سال، 20 سال، 100 سال به تفاوت این درخت خشک میشه و پیر میشه و از بین میره. حیوانات هم به همین صورت، انسان هم به همین صورت، پدیده های طبیعی که الا ماشاءالله دائما میبینیم که در حال تحول و تغییر و تحول فیزیکی، شیمیایی و انواع دیگری از تغییرات هستند. وقتی ما میبینیم که این جهان سرتاپا به این صورت دستخوش تحولات و تغییرات، با توجه به این که خدای حکیمی این جهان را آفریده، این سوال برای اون مطرح میشه که این برای چی آفریده شده؟ همون سوالی که در اون شعر خیام منعکس شده که کوزه‌گری مشغول ساختن کوزه میشه و تمام میکنه و نقاشیش میکنه و خوش میشه کوزه ها، وقتی ساخته شد میزنه میشکنه. پدیده های این جهان هم این صورتی، هی موجودی پدید میاد و رشد میکنه و به سرحد کمالش که رسید حرکت نزولی را شروع میکنه، فرسودگی و پیری و از بین رفته. این چی شد؟ پس اینا برای چی آفریده شدید؟ اگر واقعا همین باشد و همین یه چیزی به وجود بیاد بعدم معدوم بشه از بین بره، این غرض حکیمانه ای نمیتونه داشته باشه. یک نوسانات، یک حرکات، یک سیلانات، یک تحویل و تحولات بدون اینکه مقصدی در کار باشی، این کار حکیمانه ای نیست. ما برای کارهای خودمون با همون عقل ناقصی که داریم نمیپسندیم که عمر ما صرف یک کارهایی بشه، فعالیتهایی انجام بدیم که نتیجه ای عائد ما نشه، در آخر چیزی تو مشت ما باقی نمونه. اون حرکات و فعالیتهایی که به سوی یک مقصدی نیست، هدفی از اونها منظور نیست، نتیجه عائد انسان نمیشه، اینجور حرکات را یا حرکات لهوی و برای سرگرمی تلقی میکنی یا لعب و بازیچه و برای هدفهای خیالی، ولی هیچ کدوم از اینها هدف حکیمانه نمیتونه داشته باشه. بله ممکن است بازی و حرکات بدنی برای تأمین سلامتی باشه، دیگه از اون نظر لعب نیست، این هدف عقلایی داره، کار مطلوبی است، ورزش آدم میکنه، اونم به حرکاتی بیشتر نیست، اما این حرکات برای سلامتی بدن هست، این کار عقلانه است، هدفی حکیمانه داره. اما همینجوری وسط الله اوضاع معلق بزنیم، به پری بالا به پری باییم بدونی که هدفی در کار باشه، این کار عقلانه نیست. یا سرمایه آدم در دست داره بدون اینکه هدفی از صرف این سرمایه در نظر بگیره به شکل‌های مختلف اینا را فرض کنم مصرف کنه و به کار بگیره که هیچ نتیجه ازش به بار نمیاد. فرض فرمایید یه صنعتگری خب یه سرمایه در دست داره، مثلا مواد خامی، فلزاتی، رئیس کارخانه صبح دستور بده این فلزات رو به این صورت ذوب کنید، چند تاشو با چه نسبتی با هم ترکیب کنید، عصر هم که شد بگه دوباره همه اینها رو یک جا ذوب کنید بریز رو کله هم. اگر اون ترکیب خاص یک غرض حکیمانه ای داشت، یک آلیاژی منظور بود، برای یک کاری ساخته می شد، پس چرا دوباره میگه همه را ذوب کنید بریز رو هم؟ این همه زحمت کشیدیم تا با یه نسبت خاصی اینها به وجود آمد که هر کدام به درد یک کاری بخوره، بعد میگه همه را آب کنید بریزید رو هم. این کار حکیمانه ای نیست. اگر یه رئیس کارخونه یه همچه دستوری را بده، کسانی که ببینن میگن یه آدم دیوانه ای. این همه نیرو صرف شد تا اینکه ما این ترکیبات خاص را به شکل‌های گوناگون با نسبت‌های خاص به وجود آوردیم، در قالب ریختیم، شب که شد میگه همه را ذوب کنید بریزید رو کله هم. خب خدایی که این جهان را آفریده با این دقت‌ها در خلقت هر موجودی، پس از چندی میگه همه را قبض روح کنید بریزیدشون خاک کشن، عالم هم ویران میشه نابود میشه، ماه و خورشید هم پراکنده خواهند شد، انرژیاشون از دست خواهند داد، نظام این جهان به هم میخوره. خود قرآنش، خود خدا هم میفرماید که فنظرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، سرانجام جهان به اینجا خواهد کشید. یک بیابان صافی که نه پستی و بلندی داره نه آبادی درش دیده میشه به این حالت خواهد افتاد. خب این چی شد؟ این کار حکیمانه است؟ اگه اینجور باشه آفرینش باطل، این آفرینش حق نیست. خدا ما را از ما سوال میکنه آیا شما در کار خودتون اگر هدف عقلایی در کار نباشه، هدف حکیمانهی در کار نباشه، اون کار را برای یک عاقل میپسندید؟ اون وقت چگونه برای خدای حکیم میپسندید که این جهان را با این عظمت، با این دقت، با این اسرار بیافرینه و هیچ هدفی نداشته باشه؟ همین دائما تغییرات و تحولات و وجود و عدم، پیدایش و مرگ، حیات و مرگ، خب آخرش چی؟ منظور از این پیدایش و نابودی چیه؟ چنین چیزی کار باطلی است. ساحت مقدس الهی منزه است از این که کار عبث، باطل، بیفایده، بی هدف انجام بده. البته معنای هدف و غایت را در افعال الهی بررسی کردیم، بحثش گذشته. نه معنای این است که خدا نیازی به هدف دارد، این هدف هایی است که بر مخلوقات خدا مترتب میشه و استعداد رحمت بیشتری برای درک رحمت بیشتری پیدا میکنه. پس ناچار میبایست برای اینکه این کار از لغو بودن، لغو بودن، عبث بودن خارج بشه، هدفی در نظر بگیریم. خب یه وقت است که ما میخوایم هدف درست بکنیم، موافق امیال و شناخت و بینش و فهم خودمون، یا میخواییم کار دیگری را توجیه کنیم، بگیم لابد یه هدفی در کار داشته. ولی مسئله اینجور نیست، تعارف نیست، تشریفات نیست. کار خدا کاریست بر اساس نظام ضروری که برخواسته از اراده خود اوست، بدون اینکه جبری یا محدودیتی برای او ایجاد کنه، که کم و بیش در این مسائل گذشته اینها حل شده انشاءالله. اراده خدا یه چیز گزافی نیست، یه خوب به قول خودمون دنگش بگیره که یه کاری رو انجام بده. اراده خدا از ذات او سرچشمه میگیره و از صفات اولیای او و اسماء حسنای او، همون صفاتی که این ذات خداست و تعدد و کثرتی در ذات ایجاد میکنه. پس خود خداست که اقتضا دارد خدا بودنش اینکه کارهاش حکیمانه باشه، نه اینکه ما به خدا تعارف میکنیم میگیم کار شما باید حکیمانه باشه، یا عقل دستور میده به خدا که بله کارتو باید بر اساس حکمت قرار بدی، خدا میگه به چشم علیاذ بالله. هیچ کدوم از اینها نیست. بحث حکمت خدا باز در جای خودش توضیح داده شده. این ذات الهی است که اقتضا دارد که کارش به نحو احسن و اتقن انجام میگیرد. اون چه نقصی و کمبودی هم هست در سایه مرتبه ضعیفه وجودهای مادی است، لازمه عالم طبیعت است که نقصهایی، کمبودهایی، برخوردهایی، تعارضهایی، تزاحمهایی و بالاخره مرگها و نابودیهایی درش وجود داشته باشه. و الا اراده خدا اصالتا و به ذات به شیء ناقص و به نقصش تعلق نمیگیره، به ناقص از اون جهت که ناقص هست، بلکه اراده او به وجود تعلق میگیرد، منتها مراتب ضعیفه وجود در بعض از عوالم مثل عالم طبیعت لازمش که نقصهایی هم هست. قرآن از که میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، هرچه را خدا آفریده از اون جهتی که آفرینش اوست و ارتباط با او داره توأم با حسنه. صنع الله الذي اتقن كل شيء. خدا وقتی چیزی را میسازه کاملا متقن میسازه، از اون جهتی که صنع اوست و ارتباط با او دارد، در اونجا سستی، نقص، قصور وجود نداره. بله، مرتبه موجودات با هم فرق میکنه. در سلسله مراتب وجود به جایی میرسه که لازمش نقص ها و فطور ها هست، اما این لازمه مخلوق است نه لازمه خلق، از اون جهتی که خلق به معنای مصدریش که استناد به خالق دارد. راجع به این موضوعات هم کم و بیش در بحث خداشناسی صحبت کردیم، برای یادآوری بود. بنابراین اراده خدا به چیزی تعلق میگیرد که کمال است، و از اون جهتی که کمال است مورد اراده خداست. اگر لازمش نقصی باشد، اون نقص مقصود بالعرض است نه مقصود بالذات، که این را هم باز بیان کرده بودیم. پس اراده خدا به چی تعلق میگیره؟ به زوال، به عدم، به نابودی، به نقص، اینا که سنخیت با ذات الهی و با اراده الهی نداره. اراده خدا به وجود، به حیات، به رشد، به کمال، به حسن، به اتقان، به زیبایی تعلق میگیره. اگر یک موجودی لازمه یک حسنیش نقص هایی هم هست، اون نقص ها مقصود بالعرض. خب این عالمی که وجودش توأم با عدم است به یک معنا، البته این بیان استعاری است، کسانی سوء استفاده نکنند بگن شما هم منطق دیالکتیک را پذیرفتید، وجود و عدم میگید با هم توأمه. نه، این دیالکتیک نیست، اشتباه نکنه نه. هر چیزی که موجود میشه در مسیر نابودی است، با وجود او چیزهای دیگری معدوم میشه. به این ملاحظات هست که میگیم وجود و عدم در این جهان توأمه. بیاناتی است در از فلاسفه ما سر المتعلمین و دیگران فرمودن که عالم طبیعت وجود و عدم درش متشابکه، تو هم فرو رفته. اما این غیر از دیالکتیکه، توجه داشته باشید. مگر یک کسی به این هم اسمش بگذاره دیالکتیک، سر اسم وقتی که دعوایی نداریم ما. اونی که دیالکتیسیان ها میگند و برش پا میفشارند، از هگل شروع شده و به شکل‌های دیگری در مارکسیسم ظاهر شده، اون غیر از اینه. این عالم طبیعت اینجوری است. حالا این عالمی که وجود و عدم درش متشابک است، حیات و مرگ توأم است، یک موجودی که زنده می شود چیز دیگری از بین میره. انسان وقتی بخواد زنده باشه باید گوشت حیوانات رو تناول کنه، اونو باید از بین ببره، گیاه ها رو باید بمیراند تا هضم کند و خودش باقی بمونه به واسطه اینا. عالم تزاحمه که خصوصیاتش رو باز در یه بحث دیگری عرض کرده بوده. این عالم اگر هدفی ورای خودش نداشته باشه و همواره همین هی وجود عدم باشد، هی حیات و به دنبالش مرگ باشد، عالمی حکیمانه نخواهد بود، کاری باطل و عبث خواهد. هنگامی این جهان از حالت عبث بودن و پوچ بودن خارج میشه که هدفی ماورای خودش داشته باشه، منتهی به جهانی بشه که اون جهان از این عوارض نقص و قصور و توأم با عدم بودن مبرا باشه. نظام دیگری برش حکم فرما باشه غیر از این نظامی که در این جهان هست، که لازمه هر وجودی عدم چیز دیگری است. لازمش این است که هر انسانی که در این عالم به وجود میاد محکوم است به مرگ و رفتن از این عالم. یک نظام دیگری میبایست باشه که کسانی که در اون عالم زنده میشن دیگه محکوم به مرگ نباشن. این تزاحمات در اونجا وجود نداشته باشه، این عرصه کشمکش ها که موجب خونریزی ها و فساد ها میشه اونجا اینجوری نباشه. جوری میبایست باشه که نیازهای انسان به حدی که دل خواهش هست، به حدی که عقلش میرسه و ارادش بهش تعلق میگیره، قابل تأمین باشد بدون اینکه به دیگری لطمه بخورید. اینها خواصه که قرآن برای جهان ابدی و زندگی اخروی انسان بیان میکنه. اونقدر گسترش داره اون جهان، ارضها که ارض سماء مل ارض، ما امروز زمینی که در زندگی میکنیم نسبت به منظومه شمسی خودمون یک موجود کوچولویی است، نسبت به خود خورشید که حساب بکنیم خیلی کوچولوه. منظومه شمسی نسبت به کهکشانی که در زندگی میکنیم خیلی خیلی کوچکه، و کهکشانی که ما در زندگی میکنیم نسبت به کهکشان، مجموع کهکشانهای دیگه، باز یه چیز کوچکی حساب میشه. پس زمینی که ما در زندگی میکنیم نسبت به کل جهان نسبت قابل بیانی نداره. یعنی ما با ارقام نجومی هم نمیتونیم بیان بکنیم که زمین ما نسبت به کل جهان چه نسبتی داره، مخصوصا اگر کسی جهان را بی نهایت بدونه که هیچ چیزی دیگه هیچ نسبتی نخواهد. جایگاه ما در این عالم از یک همچون محدودیتی برخورداره، اینقدر تنگ و محدود. اما قرآن درباره بهشت میفرماید ارضها که ارض سماء والارض، جایگاه انسان در اون جهان مجموع جهان این عالم رو وقتی باش مقایسه میکنید این پهنه جایگاه انسان فقط و بعدی نداره، مگر این جهان برای انسان آفریده نشده. الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، که در اونجا توضیح دادیم که قرآن میگه جهان طبیعت برای انسان آفریده شده. درختی است که میوهش انسانه، مقدمه هست اون درخت رشد کند تا این میوه را به بار بیاره. وقتی این میوه به بار آمد چه عجب که همه جهان در خدمت انسان باشید، همه جهان عرصه‌ای باشد جولانگاه انسان تا هرچی بخواهد ازش استفاده کنید. اما نظامی که در اون عالم برقرار میشه چگونه نظامی است، ما درست نمیتونیم حقیقتشو درک بکنیم. انشاءالله در جلسه بعد مختصری در این باره صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.